بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب منظومه حکیم سبزواری را رسیدیم به ابتدای الفريدة الثالثة في القدم والحدوث غرر في تعريفهما وتقسيمهما. خب همچنان که مستحضر هستید، در کتاب‌های بدایه و نهایه هم خوانده اید، مبحث قدم و حدوث یا حادث و قدیم از جمله مباحث امور عامه فلسفی است، از جمله مباحث بسیار مهمی است که در واقع تصور درستی از آن سبب می شود که ما جهان هستی را آنگونه که هست بشناسیم، چه جهان ماده را و چه جهان مجردات را. همچنین از اون جمله مباحثی است که میان متکلم و فیلسوف نزاع زیادی هست. در میان خود فلاسفه هم بعضن در برخی موارد اختلافات اندکی به چشم میخوره، مثلا اصطلاحاتی که میرداماد آورده و شاگردش ملا صدرا نپذیرفته، برخی دیگه از تابعان صدرایی آمدن توجیهی بر اون دیدگاه های نوین میرداماد در قبسات آوردن که انشاءالله در ضمن بیان مطالب خدمت شما عرض خواهم کرد. به رسم پیشین ابتدا ابیات مربوط به غررون فی تعریف هما و تقسیم هما را می‌خوانیم، بعد در ضمن متن ابیات را ترجمه خواهیم کرد و شرح خواهیم داد. اذ الوجود لم یکن بعد العدم او غیره فهو مسمى بالقدم و در الحدوث منه بالخلاف صف بالحقیقی و بالاضافه و یوسف الحدوث بالذاتی و ذا قبلیت لیسیت ذات خزا او عبرن بالعدم المجامع کما یکون سبق لیس واقع منصرمون ینعت بالزمانی کتب از تجدید کل آنین دهری نبدا سید الافاضل کذا که سبق العدم المقابل به سابقیت له فکیه لکن فی السلسله طولیه و الحادث الاسم الذی مصطلحی ان رسم اسم جا حدیث منمهی تباین الوصفی للعزلی اثر ممن لعقل کعبینا للبشر فالحق قد کان ولا کون لشی کما سیطول کل بالقاهر طی فز الحدوثات التی مرت جمع لما سوا زی الامر والخلق تقع جزئیت کلیت جزء و کل و کان حفظ کل نوع بالمسل. خب در الفريدة الثالثة همچنان که از ابیات مشخص است، حکیم سبزواری ابتدا در مقام تعریف حدوث و قدم برمیان و پس از اینکه تعریف کردن به تقسیماتی که در باب حدوث و قدم وارد شده میپردازن، برخلاف اون شیوهی که علامه طباطبایی در کتاب بدایه و نهایه داشتن که ایشون ابتدا میامدن اقسام سبق و لحوق را میگفتن، یعنی اقسام تقدم و تأخر را، بعد متناسب به اون اقسام تقدم و تأخر وارد بحث از اقسام حدوث و قدم میشدن. خب به نظر میرسه که شیوه علامه طباطبایی در کتاب نهایت الحکمه منطقی تر است تا شیوهی که حکیم سبزواری در پی گرفتن. حالا کار نداریم، فعلا منظومه میخوانیم. ایشون ابتدا میان حدوث و قدم را تعریف میکنن، خیلی ساده در بدای نهایی هم خوانده اید، اگر وجودی بعد از عدم نباشد، بله بهش میگن قدیم، ولی اگر وجودی بعد از عدم باشد بهش میگن حادث. بله به عبارت دیگر در تعریف حدوث کلید واژه مسبوقیت به عدم خابیده. هر جا میگیم مسبوقیت به عدم یعنی قبلش یک عدمی هست، این واژه مسبوق رو بردارید به جاش بنویسید قبلش، هر چیزی که قبلش عدم باشد این حادث خواهد بود. منتها چون عدم دو نوعه، این عدمی که اینجا ما داریم دو مدله، لذا این نوع حدوث هم در واقع متفاوت خواهد بود. ما یه عدم مقابل داریم، یک عدم چی داریم؟ عدم مجامع. عدم مقابل همون عدم زمانیه. چرا بهش میگن عدم مقابل؟ چون عدم زمانی عدمی است که با وجودش جمع نمی‌شود. یا شی در زمان موجود است یا در ظرف زمان معدوم است. نمیشه که در آن واحد در زمان یک شی هم موجود باشد هم معدوم باشد. دقت میکنید؟ چون عدم زمانی با وجود زمانی جمع نمیشه در یک مرتبه در یک حال، لذا بهش میگن عدم مقابل، یعنی عدمی که در مقابل وجود شی است و با هم جمع نمیشن. برخلاف عدم مجامع، عدم مجامع به اون عدم ذاتی هم اطلاق میشه. عدم مجامع رو عدم مجامع میگن چون با وجود شی جمع میشه، یعنی در عین حال که شی موجوده شما میتونید بهش بگید معدوم. چطور؟ هر ممکن الوجودی رو غیر از واجب الوجود به ذات، هر ممکن الوجودی رو شما در نظر بیارید، خب اینا ممکن الوجودن. یعنی چی ممکن الوجودن؟ یعنی با نظر به ذاتشان معدومند. هر ممکن الوجود حتی اگر موجود شده باشد، شما اگر از علت هستی بخشش قطع نظر کنید، نظر به علت هستی بخش نداشته باشید، نظر به این داشته باشید که این موجودی که جلوی شماست یک ممکن الوجوده، همین که ممکن الوجود است، با نظر به ذات ممکن الوجود شما خواهید گفت که این ممکن که الان موجوده یا حتی ممکنه الان معدوم باشد، با نظر به ذاتش وجود در ذاتش نخوابیده. بله، وجود در ذات این نخوابیده، چون شما میدانید امکان یعنی چی؟ یعنی حالت تساوی میان وجوب و امتناع. ممکن هم میشه موجودی که حالت تساوی دارد میان وجود عدم. بله، خب پس هر ممکن الوجودی چه معدوم فرض بشود و چه موجود فرض بشود، اگر نظر به ذاتش بکنیم خواهیم دید که وجود در ذاتش نخوابیده، بلکه عدم در ذات او هست، منتها نه به این معنا که عدم در ذات او خوابیده باشد، همین اندازه که موجود نیست با نظر به ذاتش همین اندازه. پس میتونیم بگیم هر ممکن الوجودی با نظر به ذاتش معدومه، هیچه. پس چرا شما ممکن الوجود رو متصف به موجودیت میکنید؟ به خاطر اینکه شما میایید ممکن الوجود را با نظر به علت هستی بخش در نظر میگیرید. و ممکن الوجود وقتی با نظر به علت هستی بخش باشد، یا بفرمایید با نظر به علت تامه باشد، و متصف به وجود بشه، چون هرگاه علت تامه شی موجود بشه خود شی هم موجود خواهد شد. اینا چیز روشن نیست. لذا بر همین اساس که حادث در واقع عدم یا عدم مقابل است یا عدم مجامع، حادث هم تقسیم میشه به حادث زمانی و حادث ذاتی. بله، اون موجودی که مسبوق به عدم مقابل باشد، یعنی موجودی که مسبوق به عدم زمانی باشد بهش میگن حادث زمانی، و اون موجودی که مسبوق به عدم ذاتی باشد، بله، یا عدم ذاتی که بهش میگیم عدم در مرتبه ذات یا عدم مجامع، اینو بهش میگن حادث ذاتی. با این حساب هر ممکن الوجودی حادث ذاتی است، چه مجرد باشد چه ماده باشد، ولی حادث زمانی فقط موجودات مادی خواهند بود که در سلسله و ظرف زمان موجود میشن. این اولین مطلبی که حکیم سازه بهش مرتزم. در این حال که ایشون حدوث را تعریف میکنن به مسبوقیت یک شی به عدم، حالا یا عدم مقابل یا عدم مجامع، در ادامه میفرمایند که یه مدل دیگه هم شما میتونید تعریف کنید حدوث را، بیایید بگید مسبوقیت یک شی به غیر، یا بفرمایید یک شیئی که بعد از یه غیری موجود بشود. بله، یعنی به جای اینکه بگی بعد از عدم در تعریف حادث، به جای اینکه بگی قبلش عدم است بگو قبلش غیر است، یا به جای اینکه بگی بعد از عدم است بگو بعد از غیر است، یه غیری این وسط هست. حالا اون غیر منظور چیه که ایشون میان به عنوان تعریف دوم یا عبارتون اخرای تعریف اول ذکر میکنن؟ منظور از اون غیر هم شامل عدم میشود هم شامل علت میشود، میخوان هر دو رو در نظر بگیرن. بله، چون غیری که اینجا مراد ماست اعم از علت و عدم است. وقتی شما میگید یک چیزی قبلش غیر است، و غیر هم میتوانه شامل عدم بشود، یعنی یک چیزی قبلش عدم است که میشه همون تعریف اول، و همچنین وقتی میگه یک چیزی قبلش غیر است، اون غیر شامل علت هم میتونه بشه. یعنی اگر ما یه موجودی داشتیم که مسبوق به علت بود، یعنی قبلش یک علتی بود، به بیان دیگر موجودی داشتیم که معلول بود، یه حادث خواهد بود. فرقی نمیکنه او حادث ذاتی باشد یا حادث زمانی. حادث ذاتی او علت هستی بخشش میشه در واقع واجب الوجود، یعنی نهایتاً به واجب الوجود برمیگردن. حادث زمانی هم همچنین، حادث چه حادث ذاتی باشد چه حادث زمانی باشد مسبوق به غیر است. اینجا غیر رو به چه معنایی؟ به علت، مسبوق به علت است. بله، یا غیر رو به معنای عدم بگیر، مسبوق به عدم است. هر جوری حساب بکنید باز هم همه مصادیق حدوث را شامل خواهد شد، چه حدوث ذاتی چه حدوث زمانی و چه حدوث های دیگری که بعد از این حکیم سبزاری ذکر خواهد کرد. متن رو نگاه بکنید، حالا من سطر به سطر تطبیق بدیم که گیج کننده نشه. اولا اینم تمام بکنیم که خب اگر حدوث معنیش این باشد، خب قدم هم معنیش مشخص میشه دیگه. بله، تورف الاشیاء و ازدادها. شما گفتید حدوث به موجودی میگن که مسبوق به عدم باشد، یا طبق تعریف دوم حدوث به موجودی میگن که مسبوق به غیر باشد. حالا قدیم به چی میگن؟ قدیم به موجودی میگن که مسبوق به عدم نباشد، یا بفرمایید قدیم به موجودی میگن که مسبوق به غیر نباشد. عبارت رو نگاه کنید. غررون فی تعریف هما و تقسیم هما ازل وجود و لم یکن بعد العدم. این میشه مصرع اول. حالا توضیح میدن لل مقابل و لل مجامع. اگر وجودی بعد از عدم نباشد، نه عدم مقابل و نه عدم مجامع، اینو چی میگن بهش؟ اینو بهش میگن بله قدم. این تعریف اول. این که نبودن یک وجود بعد از عدم، اینو بهش چی میگن؟ همون قدمه. حالا عدم مقابل اون عدمیه که زمانن قبلش شی است، عدم مجامع که لازمه امکان ذاتی همراه با وجود شی هم میشه در نظر گرفت، اون عدمی است که در مرتبه ذات است. لذا عدم مجامع با وجود شی جمع میشود، لذا بهش میگن عدم مجامع. یا نه بفرمایید او بعد غیرهی. قدم را اینجوری تعریف بکنید، قدم به موجودی گفته میشود، به وجودی گفته میشود که بعد از غیر باشد. این غیر اهم از اینه که اون عدم باشد یا علت باشد. یعنی اگر موجودی داشته باشیم وجودش بعد از علت باشد، یا اگر موجودی داشته باشیم وجودش بعد از عدم باشد، اینو بهش میگن چی؟ بله، بهش چی میگن؟ بهش میگن حادث. یا اگر بخواید اینجا معنی بکنید، لم یکن، عطف به لم یکن بکنید که میشه قدیم، یعنی ازل وجود لم یکن بعد عدم، یا بفرمایید ازل وجود لم یکن بعد غیرهی. در هر دو حالت میشه تعریف قدم. حالا به جای لم یکن یکنش بکنید، ازل وجود و کان بعد العدم یا کان بعد غیرهی میشه حدوث. یعنی از هر دو طرف، حالیشون اول آمده از قدم شروع کرده تعریف را، بعد رسیده به حدوث. ما در توضیح برای سهولت در تصور و فهم اول حدوث رو گفتیم بعد رسیدیم به قدم. حسن کچل، کچل حسن، تفاوتی نمی کنه، تفاوت در عبارت است. او بعد غیرهی ترقید فی العباره، یعنی انشئ تعرف به هازا و انشئ تعرف به ذاک. یا به جای بعد از عدم بگو بعد غیری، یعنی بعد از غیرش نباشد. لم یکن بعد غیرهی، یعنی وجود به گونه‌ای باشد که بعد از غیرش نباشد. این بعد غیرهی، این عوی که ما اینجا وردیم، تردید در عبارته. یعنی چی؟ یعنی میخوای اینجوری تعریف کن، میخوای اونجوری تعریف کن. انشئ تعرف به هازا و انشئ تعرف به ذاک. میخوای بگو بعد لم یکن بعد العدم در تعریف قدم، یا بگو لم یکن بعد غیرهی، فرقی نمیکنه. یعنی در واقع یک تعریف است با دو بیان، هر دو به یک معنا اشاره دارند. البته بعضن برخی اشکال ادبی به حکیم سبزواری گرفتن که این انشئ تعرف به هازا ای باید یه فا در جواب شرط، یه فا باید می آوردیشون، چون فعل امر آورده، طلبیس فعل طلبی، یعنی باید می گفتن انشئ تعرف به هازا و انشئ تعرف به ذاک. اونم نکته ایست که دیگه حکیم سبزواری اینجا رعایت نکردن. فقد عرف العقلاء بكل واحد والمعال واحد اذ المراد بالغير اعم من العله والعدم. عقلاء قدم را به هر یک از این دو تعریف تعریف کردند، والمعال واحد، بازگشت هر دو به یک چیز است. چرا؟ چون مراد از غیر در اینجا اعم از علت و عدمه. فهو ای عدم الكون المذکور مسمى بالقدم. قدم، پس اون چیه؟ هو به چی میخوره؟ به مرجع هوه میشه عدم الکون المذکور، یعنی نبود اون وجود یاد شده. وجود مذکور چی بود؟ یعنی که این مسبوق به چی باشد؟ عدم باشد. بله، اینجا مسمى بالقدم، این چی نامیده شده؟ قدم نامیده شده. این که میگه فهو ای داره مرجع ضمیر هو رو میگه، عدم الکون المذکور، این اسمشو چی میگن؟ میگن قدم. حالا این مرجع ضمیر میدونید دیگه، اصطلاحا ما میگیم مرجع معنوی است، لفظی ذکر نشده مرجع ضمیر، ولی از معنای عبارت بیشین شما این رو برداشت میکنی، درسته؟ فیه اشارتون الی ان التعریف شرح الاسم. حالا حکیم زاده فرمودن که چرا من گفتم مسمى بالقدم، این کلمه مسمى را چرا آوردم، این لفظ مسمى برای چی بود؟ ایشون میخواد بفهمم این لفظ مسمى اشاره به اینه که تعریفی که ما از قدم و همچنین حدوث ارائه دادیم یک تعریف حقیقی نیست، این تعریف شرح الاسم است، تعریف حقیقی یا تعریف حدی یا تعریف رسمی، ولی تعریف شرح الاسمی یا تعریف اسمی همون تعریف لفظی است، یعنی تبدیل یک لفظ به لفظ دیگر برای اینکه اون معنای لفظ اول شما بهتر بفهمید، همون که لغت دان ها انجام میدن. حالا دلیلش هم دارد که میدانید که معمولا در چنین مواردی که میگن تعریف تعریف اسمی یا شرح الاسمی است، میخوام بفرمایم که تعریف حقیقی از این مفاهیم نمیشه ارائه داد، چون اینا مفاهیم بدیهی هن. دلیل بداهتش هم برمیگرده به این ریشه حدوث قدم که به همون قبل و بعد باز میگردد، این قبلیت و بعدیت و اینا تصورات بدیهی هن. شما تو کدوم کلاس یاد گرفتین که قبل یعنی این بعد یعنی این؟ تو اول ابتدایی یا دوم ابتدایی به شما گفتن؟ نه، به ما که هیچ جا نگفتن. از اینکه بیاد معلم بیاد به کلاس به بچه‌ها به این میگیم قبل به این میگیم بعد، تو اینا مفاهیم بدیهی هن. چون حدوث و قدم هم به عبارتون اخرای قبل و بعد یا همون تقدم و تأخرن که گفتم علامه طباطبایی خیلی بهتر از حکیم سازی بحثو شروع کردن در نهایه، چون اونجا ایشون اولا آمدن بحث سبق الحقوق و تقدم و تأخر رو مطرح کردن، بعد بر اساس اون مبنا به تعاریف حدوث پرداختن که و از باب تورف الاشیاء و به ازداده ها قدم رو هم تعریف کردن. دقت میکنید؟ پس این تعاریف به دلیل اینکه بدیهی و یعنی این مفاهیم به دلیل اینکه بدیهی و تصورن تعریف حقیقی حدی و رسمی نخواهند داشت. اگر تعریفی هم از این ارائه میشه تعریف شرح الاسمی است. ودر الحدوث من، ودر الحدوث من میشه چی؟ میشه در واقع بیت دوم، یعنی شما ودر بدان حدوث را منهو، هو میخوره به قدم، ای من القدم، تعریف حدوث را از تعریف قدم بدان، از باب تو رفع الاشیاء و به ازداده ها. حدوث چی تعریف کردی؟ قدم رو چی تعریف کردی؟ قدم شد عدم مسبوقیت به عدم یا عدم مسبوقیت به غیر. حالا حدوث چی میشه؟ مسبوقیت به عدم یا مسبوقیت به غیر. بذارشون میفرماید بدان و بشناس تعریف حدوث را منهو، ای من القدم، از تعریف قدم، متعلقون به قولنا بالخلاف، ای عدر الحدوث به خلاف القدم. بله؟ این جار و مجروره دیگه، منهو جار و مجروره، متعلق به بالخلافه. گویا شعر اینجوری بوده، ببینید مثل این که اینطوری و عدر الحدوث بالخلاف منه، یعنی حدوث را خلاف قدم بدان. بعد یعنی چی تعریف کن؟ یعنی انه المسبوقیت بالعدم او بالغیر، یعنی حدوث مسبوقیت به عدم یا به غیر است. یعنی حدوث حادث در جایی گفته می شود که یک چیزی قبلش عدم یا بفرمایید قبلش غیر باشد، که گفتیم غیر اهم از عدم و علت است. از اینجا به بعد ثم شرعنا وارد تقسیمات حدوث قدم میشن، تعریفش همین هایی بود که خدمت شما عرض کردیم. ثم شرعنا فی ذکر اقسام القدم والحدوث و تعریف اکثرها به قولنا صف کلا من القدم والحدوث بالحقیقی و بالاضافی. بعدشون میگن شروع کردیم در ذکر اقسام قدم و حدوث و تعریف اکثر این اقسام با این عبارتمون صف، یعنی توصیف کن چرا کلا من القدم والحدوث، هر یک از قدم و حدوث را به چی توصیف کن؟ یک، تقسیم اول، بالحقیقی و بالاضافی. یعنی در یک تقسیم بندی قدم و حدوث به حقیقی و اضافی تقسیم می شود. بله، ایشون حدوث و قدم حقیقی رو همین تعریفی بود که خدمت شما عرض کردیم، همین تعریفی که گفتیم حدوث یعنی مسبوقیت به عدم یا غیر، قدم یعنی عدم مسبوقیت به عدم یا غیر، این تعریف همین تعریف حقیقیه. منتها ایشون یک اصطلاح دومی هم میارن به عنوان حدوث قدم اضافی، همین که عرف مردم به کار میبرن. بله، این که آقا از زمان وجود یک شیئی بیشتر از زمان وجود شیء دیگر گذشته باشد، مثلا آدمی که 80 سالشه با آدمی که 30 سالشه وقتی مقایسه میکنن میگن او که 80 سالشه زمان بیشتری عمر کرده از اینی که 30 سالشه، چون زمان بیشتری عمر کرده میگن این آدم قدیمیه، این قدیمیه. یا مثلا فلان ظروف مثلا فرض بگیری سفالیس مال 100 سال 200 سال پیشه، میگن این ظروف از 200 سال پیش ساخته شده و مونده، ولی این ظرفی که الان دست ماست این مثلا مال 20 ساله، میگن این ظروف قدیمیان. و متقابلا اون ظروفی که زمان کمی ازشون گذشته باشد مثلا بهش میگن، بهش میگن این جدیده، یعنی حادثه. ایشون یعنی حکیم سبزواری میان این استعمال عرفی از حدوث و قدم را به معنای حدوث و قدم اضافی یا بفرمایید حدوث و قدم نسبی میگیرن. یعنی وقتی ما دوتا وجود را مثلا این ظرف را با اون ظرفی که قدیمی، ظرف قدیمی را با ظرف جدید مقایسه میکنیم، اونی که زمان بیشتری گذشته را میگیم قدیمی، اونی که زمان کمتری گذشته میگیم جدیده. یعنی اینو میارن در دل تقسیم، اینو میگن حدوث و قدم اضافی. ولیکن اگر خاطر شریفتان باشد در نهایت الحکمه علامه طباطبایی اینجوری وارد نشدن، علامه طباطبایی در نهایت الحکمه گفتن این معنای از حدوث و قدم که به در واقع استعمال در عرف استعمال میشه و میگیم اینی که زمان بیشتری گذشته قدیمی است، اینی که زمان کمتری ازش گذشته جدیده، این میشه استعمال عرفی حدوث و قدم. بعد علامه یادتون باشه بیان خوبی داشتن اونجا که این فلاسفه آمدن از این استعمال عرفی استفاده کردن، یعنی اون استعمال و کاربرد عرفی حدوث و قدم را گرفتند بعد آوردن تو فلسفه، این رو بال و پر بهش دادن و اقسام گوناگون حدوث و قدم رو درست کردن. بله، در واقع این برمیگرده به اون دیدگاه علامه طباطبایی که قائل هستند به سیر تطور واژگان در بستر زمان، چون تو تفسیر المیزان هم از این مبنا خیلی استفاده میکنن که مثلا یک زمانی این واژه، این دو واژه یا این یک واژه معنای خاصی داشت، بعد در طول زمان اون مستعملین و کسانی که این واژه را در معانی گوناگون یا حتی دانشمندان علما در معانی گوناگون به کار بردن تصرف کردن در معنای اولی و اومدن معانی قیود دیگری بهش افزودن و آوردن اصطلاح علمی کردن. این بیان علامه طباطبایی موافق تر یا بفهم اوفق با تحقیق است تا این بیان حکیم سبزواری که بگن این حدوث و قدم تقسیم میشه به حقیقی و اضافی. نه، این تقسیم نیست. عرف ابتداءً اصطلاح حادث و قدیم رو در این معنا به کار میبرد، بعد فلاسفه رو گرفتن و تعمیم دادن به معانی دیگر. تمام، همین که علامه طباطبایی به زیبایی در نهایه و بدایه اینو مطرح کرد. بله، لذا بهتر بود ایشون رو تقسیم نه، اینو خواستگاه اصطلاح فلسفی حدوث و قدم میدونستن، همان گونه که علامه این کارو کردن. و اما القدم الاضافی فهو کون ما مضی من زمان وجود شیء اکثر من ما مضی من زمان وجود شیء آخر، ول حدوث الاضافی کونه اقل. اما قدم اضافی اینه که زمانی که از وجود یک شیء گذشته است بیشتر از زمانی باشد که از وجود شیء دیگر گذشته است. حدوث اضافی اینه که زمان وجود این از زمان وجود اون یکی کمتر باشد. گفتم مثال هاشو دیگه، دو تا کوزه رو با هم میسنجید، دو تا ظرف رو با هم میسنجید، میگی یکی مال 100 سال پیشه، یکی مال 10 سال پیشه. اونی که مال 100 سال پیشه میگی قدیمیه، اینی که مال 10 سال پیشه میگی جدیده نسبت به او. چون نسبیه، حتما باید دو یا چند چیز رو با هم مقایسه کنید، لذا میگن اضافی، حدوث قدمه اضافی. در ادامه حکیم سبزواری وارد بیان تقسیم دیگری میشن که بنده در همون ابتدا به این تقسیم اشاره کردم. اون هم تقسیم حدوث به حدوث ذاتی و حدوث زمانی است. در واقع یک تقسیم دیگری است. و یوصف الحدوث و به ذاتی وزا قبلیت لیسیت ذات خدا. میگه گاهی حدوث به ذاتی توصیف میشود. حالا تعریفش چیه؟ تعریفش اینه که ما بیاییم بگیم حدوث ذاتی به او حدوثی گفته میشود که مسبوق به عدم ذاتی باشد. بله، حادث ذاتی به موجود ممکن الوجودی گفته می شود که مسبوق به عدم ذاتی باشد، یعنی در مرتبه ذاتش عدم راه داشته باشد. اینو میگن لیسیت ذاتی. لیسیت یعنی عدم. این مصدر ثنایی است که بله، مصدر ثنائیه. لیسیت و ایت که می چسبونیم بهش، عالمیت، قادریت، اینو میشه مصدر ثنائی با صاد. این لیسیت ذاتی میشه همون عدم در مرتبه ذات که بنده خدمت شما توضیح دادم. تمامی ممکن الوجودها از آن جهت که با نظر به ذاتشان وجود در ذاتشان نخوابیده، عدم در مرتبه ذات دارند، لذا مسبوق به عدم در مرتبه ذاتند. از این جهت به همه ممکن الوجودها، چه مجردات چه مادیات، حادث ذاتی گفته میشه. دقت میکنید؟ حالا بعد حکیم زازی میفرمایند که یا اینجوری تعریف کن یا بگو که بدل لیسیت به ذات چی بگو؟ لیسیت ذات بدل او لیسیت ذات بگو عدم مجامع. یعنی اینجوری تعریف کن، حادث ذاتی به آن موجودی گفته میشود که مسبوق به عدم مجامع باشد. و عدم مجامع چیه؟ همون عدم در مرتبه ذات. چرا میگن مجامع؟ چون با وجودش جمع میشود. شیء ممکن در این حال که موجوده متصف به عدم در مرتبه ذات میتونه باشه. البته در تحلیل ذهنی دیگه میتونید. یعنی ما میتونیم هم ممکن وجودی که موجود شده رو با قطع نظر از علتش در نظر بگیریم و چی بگیم؟ بگیم آقا این مسبوق به عدم در مرتبه ذات است، مسبوق به عدم ذاتی است که میشه حادث ذاتی. حالا حادث زمانی چیه؟ حادث زمانی هم مشخصه، اون موجودی است که مسبوق به عدم مقابل باشد. بله، مسبوق به عدم مقابل باشد، یعنی عدمی که با وجودش جمع نمیشه. اینا رو توضیح دادم. نکاتی هست که در ضمن متن خدمت شما عرض میکنم. و یوصف الحدوث به ذاتی و تعریف ذا قبلیت لیسیت ذات خدا. حدوث به ذاتی توصیف می شود و تعریف این حدوث ذاتی چیه؟ اینه که یک چیزی قبلش لیسیت ذات باشد. بله، تعریف حدوث ذاتی اینه که لیسیت ذاتی قبل از وجود است، یعنی مسبوق بودن وجود ماهیت به عدمی که در مرتبه ذات ماهیت است. این خوزا یعنی بگیرین را، این تعریف را بگیر، قبلیت لیسیت ذات خوزا، یعنی این تعریف را برای حدوث ذاتی بگیر. حالا این خوزا در اصل چی بوده؟ در اصل خوزن بوده، نون تأکید داشته، مؤکدون به نون خفیفه، در اصل خوزن بوده، ولیکن ما نونش را قلب به الف کردیم به خاطر ضرورت شعری. قاعده خاص صرفی ندارد، برای اینکه وزن شعر درست در بیاد، قافیه درست بشود، ما اومدیم اون نون تأکید خفیفه را که خوزن بود تبدیل به خوزا کردیم، الف کردیم، نون رو تبدیل به الف کردیم. او عبرن بدل لیسیت ذاته بالعدم المجامع. یا میخوای به جای لیسیت ذاتی بگو، اینجوری تعریف کن، بگو حدوث ذاتی اونیه که وجود مسبوق به عدم مجامع باشد. چه بگی لیسیت ذات یعنی عدم در مرتبه ذات، چه بگی عدم مجامع، یکیست با دو تعبیر. یعنی الحدوث الذاتی یا الحدوث الذاتی مسبوقیت وجود شیء باللیسیت الذاتیه اول مسبوقیت بالعدم المجامع و هما الامکان الذی هو لازم للماهیه، اعنی لا اقتضاء الوجود والعدم من ذاتها. بله، یعنی داریم معنی میکنیم این شعر را، این بیان را، این مصرع را، این بیت را. یعنی حدوث ذاتی یعنی اینکه وجود شیء مسبوق باشد به لیسیت ذاتیه یا به عدم مجامع، فرقی نمی‌کنه. یا بگو مسبوقیت وجود شیء به لیسیت ذاتی، یا بگو مسبوقیت وجود شیء به عدم المجامع، فرقی نمی‌کنه. و اینها همان امکان ذاتی است. این عدم مجامع یا لیسیت ذاتی، هما برمیگرده به این دو، لیسیت ذاتیه یا عدم مجامع، همون امکان ذاتی که لازمه ماهیت، هر ماهیتی لازمش ممکن الوجود بودنه دیگه. بله، حالا اون امکان ذاتی ویژگیش چیه؟ امکان ذاتی ویژگیش اینه که لا اقتضاء الوجود والعدم من ذاتا. ممکن الوجود وقتی متصف به امکان میشود، معنیش اینه که در ذاتش نه اقتضای وجود دارد و نه اقتضای عدم. دقت میکنی؟ حالا این که حکیم سبزواری تعبیر کردن از عدم مجامع یا لیسیت ذاتی یه به چی تعبیر کردن؟ به امکان، گفتن هم الامکان. یکم تعبیر تسامحی است. ایشون تعبیر دقیق‌تر این بود که بفرماین این دو، یعنی لیسیت ذاتی و عدم مجامع، لازم الامکان الذی هو لازم للماهیه. عدم مجامع خود امکان که نیست، امکان یعنی تساوی میان وجود عدم. بله، عدم مجامع خود امکان نیست، لازمه امکانه. یعنی آقا ما یه ماهیت داریم، لازمه ماهیت ممکن الوجود بودنه، یعنی که حالت تساوی داشته باشد میان وجود عدم. حالا لازمه ممکن الوجود بودن اینه که متصف به عدم مجامع بشود، یعنی یه عدمی در مرتبه ذات داشته باشه. چرا آقا؟ چون نه ممکن الوجود به دلیل وصف امکان نه اقتضای وجود دارد و نه اقتضای عدم. یعنی دقیقاً خود امکان رو که نمیگیم عدم مجامع، لازمه امکان رو میگیم عدم مجامع. حالا تعبیر تسامحی است، بهتر بود ایشون میفرمودن و هما لازم الامکان الذی هو لازم للماهیه. حالا خیلی در نتیجه تفاوت نمیکنه. کما قال الشیخ الممکن من ذاته ان یکون لیس و له من علتی ان یکون لیس، چنان که شیخ الرئیس ابن سینا گفته ممکن الوجود اون چیزی میگن که از ناحیه ذاتش یعنی به خودی خود لیسه است، یعنی معدومه، ولی از ناحیه علت میتواند چی باشد؟ عیسه، یعنی موجود شود. و این یعنی چی؟ یعنی لا اختزا بودن ماهیت ممکن. دقت داشته باشین ها، این که گفته ممکن در ذاتش لیسه خابیده معنیش این نیست ممکن مختزی لیسیت یا مختزیت عدمه، چون اگر چیزی مختزی لیسیت یا عدم باشد که میشه ممتنع به ذات، اقتضای لیسیت برابر با ممتنع بودن، مثل شریک الباری، مثل اجتماع نقیزه. بلکه منظورش اینه که میخواد بگه ممکن نسبت به وجود و همچنین عدم لا اقتضاست، نه اینکه مقتضی عدم است. خیلی فرق بین این دوها، اینا رو اشتباه نکنید. اگر چیزی با نظر به ذاتش مقتضی عدم باشه میشه ممتنع به ذات، مثل اجتماع نقیزه. در امکان نمیگن مقتضی عدمه، میگن لا اقتضای، یعنی نه اقتضای وجود دارد و نه اقتضای عدم دارد. دقت میکنی؟ یعنی اینجوری باید در نظر بگیر. یونعتو به زمانی، این یونعتو خبر یکونوه، یعنی چنین سابق بودنی که عدم مقابل نسبت به وجود دارد و این چنین مسبوقیتی که وجود نسبت به عدم مقابل دارد، اینو بهش میگن چی؟ زمانی، حدوث زمانی. بله، پس حادث زمانی یعنی مسبوقیت یک شی به عدم مقابل، یا بفرمایید مسبوقیت یک شی به عدم زمانی، فرق نمی کنه. این یون اتم میشه خبر یکونو، در واقع اینجوری معنی میشه، یعنی این چنین سابق بودن یا مسبوقیتی متصف به زمانی میشه، یعنی مستحق و شایسته این صفت است که به آن بگوییم حادث زمانی. مثلا مثال میتونیم بزنیم برای حادث زمانی؟ بله، کتبعه ای که حدوث طبعه ز تجدید فی کل آنن به مقتضی الحرکت الجوهریه، مثل حدوث و پیدایش طب. طب یعنی همون طبایع، طبایع منظور همون جوهر. حدوث و پیدایش جوهر بر اساس مبنای حرکت جوهری، بله، حدوث زمانی است. به مقتضای حرکت جوهری طبایع در این طبیعت ها در هر آنی تجدید و نو می شوند. پس عبارت اینجوری ترجمه کنید، کتبع مثال برای حادث زمانی است، یعنی مانند حدوث طبیعت. زد تجدید کدام طبیعت؟ اون طبیعتی که دارای نو به نو شدنه. کی؟ فی کل آن، در هر آنی از آنات زمانی. بر اساس کدوم مبنا؟ به مقتضی الحرکت الجوهریه، به سبب اون اقتضای حرکت جوهری. یعنی اگر حرکت جوهری را بپذیریم میتوانیم حدوث طبایع را از مصادیق حادث زمانی بدانیم. دقت کردیم؟ خلاصه این شد که یک حدوث ذاتی داریم که مسبوق است به عدم مجامع، یه حدوث زمانی داریم که مسبوق است به عدم مقابل، و این نکاتی که خدمت شما عرض کردیم. در ادامه وارد تقسیمات دیگر حدوث میشن حکیم سبزاری، از حدوث دهری شروع میکنن که از ابداعات میردامات هست، چون ابتدای بحثه و برای اینکه خسته کننده نباشد میذاریم برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.